دوری به باغداران این شهرستان توزیع می شود. فراورده های باغی شهرستان کشم بیشترین سیب، شفتالو، زردالو، ناک، آلوبالو، سنجد، توت، گیلاس، بادام، انار و دیگر میوه ها است. میوه های این شهرستان به نسبت آب فراوان و هوای گوارا از کیفیت و لذت خوب برخوردار است. باغداران با وجود که از کارهای انجام شده برای رشد باغداری در کشم خرسند هستند، اما نبود سردخانه معیاری و بروز امراض و آفات زراعتی را یک چالش عمده می دانند.
رشد باغداری خیلی که مسائل است، ولی در اینجا مشکل دیاقل ما نبود سرخانه و نبود بازار یابی و گپا هست که ما فعلا به این مشکل روبرو هستیم، که چون در ولسوالی کشم ما انواع مختلف میوه‌جات داریم، سبزیجات داریم، ولی سردخانه ها موجود نیست. در اینجا خصوصا امراضی که فر مثال در سیب است، یک مرض به نام پختگک است و زیادتر سرایت کرده، خیلی شبشگاه خونی میگن در زیر یادو چی است، تداوی از خیلی مهم است.
او چیزایی که به حساب باغدارا بتونن که مسئول خدا نگهداری کنن یا ای که استفاده منظم کنن وجود نداره، به خصوص در ولسوالی کشم ما عدم موجودیت ذخیره خانه برای مسئولات که دیاقین به دست میارن یک مشکلی بسیار عمده است و موجودیت امراض مختلف.
دامپروری بخش از اقتصاد مردم کشم را می سازد. کوههای کشم با داشتن چراگاه های سبز جای خوب برای دامپروری است و مردم برای چرانیدن دامهایشان در فصلهای بهار و تابستان از مناطق دور و نزدیک به این شهرستان خرم می آیند. فراورده های دامی کشم از شیر و ماست و قرود تا روغن زرد و مسکه، چکه و دوغ و پنیر و قیماق برشت اقتصاد خانواده های دامپرور کمک نموده است. از اینکه کشم منبع خوب کاه و علف است، ظرفیت ساخت فارم های بزرگ دامداری و دامپروری را دارد. اما تا حالا در این خصوص برنامه از سوی دولت و نهادهای خصوصی در کشم روی دست گرفته نشده است.
این سال تلفات مالی ما از بره گرفته، از وقتی که بره گسپند میزه و برهش از بین میرمه تا به این وقت از بین رفته سده نمیده میده. مرضی که ما بایسی همه مالداری خودمان میگیم یا ای تلخ هست یا ای شیش هست یا از ریخک هست، این همی مرض ها رو ما میگیم که نمی مرض هست.
دوستان، شاید تعجب کنید که کشم پسته هم دارد. بله، چون معمولا انتظار داریم که پستزارها در مناطق خشکتر و هموار باشد، اما کشم پسته دارد و جنگلات قابل توجه پسته را هم دارد.
شهرستان کشم از حوزه های پستخیز استان بدخشان است که صدها هکتار جنگلات پسته به گونه طبیعی در این شهرستان موجود است، که همین جنگلات پسته یک منبع خوب اقتصادی باشندگان این شهرستان را تشکیل می دهد. کوههای بلند و بالای کشم جنگلات زیاد دارد. در سالهای جنگ به جنگلات پسته که یک سرمایه ملی مردم است آسیب فراوان وارد آمد و بخش از جنگلات پسته در کشم از ریشه نابود کرده شدند. اما حالا کار در بخش جنگلات در این شهرستان هم فقط در حد حفظ و نگهداشت بوده است و تا حالا برای احداث و احیای دوباره جنگلات پسته کار نشده است.
بیشتر از 7000 هکتار زمین این صاحب جنگلات پسته است، که جنگلات پسته قبلا بیشتر شاید در حدود 10000 هکتار باشد، ولی در جریان انقلاب تعداد زیاد قطع شده و تلفات زیادی صورت گرفته. با ایجاد دولت اسلامی افغانستان جنگلات ساحات پستزار از طرف مسئولین جنگلات و زراعت ریاست محترم زراعت ولایت بدخشان حفظ شده، که تقریبا در حدود 100 هکتار ساحه جنگلات که قبلا سیب قطع شده بود، این قرنطین شده ساحه، فعلا که نیالهای نوجستی از او در حالت میوه گرفتن است.
سپاس بی حد به خاطر همراهیتان با برنامه سفر و چکر رادیو دری. تا سفر و چکر دیگر، بدرود. سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، درههای عمیق و دامنهای سرسبز.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. وزیر داخلی ایران گفت سرعت دادن به عبور زوار ایرانی از مرز جزء موارد مورد بحث با طرف عراقی بود. در همین راستا از دوستان عراقی خواستیم در این امر تصریح شود که موافقت کردند. احمد وحیدی وزیر داخلی ایران امروز برای بررسی اوضاع زوار اربعین و هماهنگی با مسئولان عراقی در این زمینه و دیدار با همتای عراقی خود وارد بغداد شد. احمد وحیدی وزیر داخلی ایران درباره دیدارهای خود با مسئولان عراقی گفت که سرعت دادن به عبور زوار ایرانی از مرز یکی از مطالبات ما بود، چرا که از مرز ایران زائران به سرعت عبور میکنند ولی گاهی اوقات به خاطر سیستم های طرف مقابل که معطلی بیشتری دارند در مرز عراق با مشکل مواجه هستیم. در همین راستا از دوستان خواستیم تصریح کنند که موافقت کردند تا راهکاری پیدا کنیم و طبق آن کار با سرعت بیشتری پیگیری شود. وزیر داخلی ایران تشریح کرد که مسئله دوم به آن سوی مرزها برمیگردد، چرا که وقتی از مرز ما عبور میکردند بعضاً وسیله نقلیه مناسبی برای انتقال زوار وجود نداشت. برای حل مشکل قرار شد سرویس‌های بس ما بتوانند از مرز عبور کنند و در مواقعی که طرف مقابل وسیله نقلیه ندارد ما بتوانیم با استفاده از موتورهای خود مردم را به اولین مرکز تجمعی منتقل کنیم تا زوار از آنجا منتقل شوند، که این امر را نیز قبول کردند. وحیدی در مورد خروج اتباع مقیم ایران نیز گفت طرف مقابل راهکار ارائه شده از جانب ما را پذیرفت تا مشکل اتباع بیگانه حل شود. در ادامه نیز سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل امروز اعلام کرد که به محض اعلام آمادگی دولت عراق مبنی بر پذیرش زائران افغانستانی از طریق مرزهای زمینی در کوتاه‌ترین زمان ممکن ویزه زیارتی با قابلیت دو بار ورود برای آنان صادر خواهد کرد. در اطلاعیه سفارت ایران در افغانستان آمده است که با توجه به اطلاع از تقاضای زیاد اتباع افغانستانی برای سفر به عراق برای شرکت در پیاده‌روی اربعین، جمهوری اسلامی ایران از مدت‌ها قبل سرحدات خود با افغانستان را تجهیز و تسهیلات لازم در مرزهای ورودی و خروجی و مسیر حرکت در آن مبادی را فراهم کرده است. سفارت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل به محض اعلام آمادگی دولت عراق مبنی بر پذیرش زائران افغانستانی از طریق سرحدات زمینی آن کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن ویزه زیارتی دوبار ورود برای آنان صادر خواهد کرد. این در حالی است که مشاور وزیر داخلی عراق خبر داده است که عراق با ورود زائران افغانستانی و پاکستانی از مرز شلمچه برای زیارت اربعین موافقت کرده است. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در جریان مانور اقتدار 1401 نیروی زمینی ارتش تاکید کرد که نیروی زمینی آمادگی اجرای هر گونه ماموریت در راستای پاسداری از نظام را دارد. امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز در منطقه مانور اقتدار 1401 نیروی زمینی با اشاره به اینکه نیروهای مسلح باید همواره متناسب با تهدیدات روز آموزش‌ها، تجهیزات و تسلیحات خود را ارتقا دهند گفت که نیروهای جوان و آموزش دیده نیروی زمینی امروز با تلفیق تجهیزات نوین و نوآورانه در جهت ناکامسازی تهدیدات پیش رو گام‌های مهمی برداشتند. فرمانده کل ارتش افزود که امروز نیروی زمینی محوری و نیروهای پدافند، هوایی و دریایی ارتش آمادگی انجام هر گونه ماموریت در جهت حفظ استقلال، تمامیت ارضی و پاسداری از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را دارند که این مهم با هماهنگی، همافزایی و روحیه بالای نیروهای ولایت مدار، ارزشی و منسجم ارتش جمهوری اسلامی به دست آمده است. فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم از خودکفایی ایران در ساخت طیارات بدون سرنشین خبر داد. امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه بازدید از توان رزمی عملیاتی پایگاه هوایی شهید فکوری تبریز ولایت آذربایجان شرقی گفت در زمینه طیارات بدون سرنشین پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم و دو پهپاد بسیار راهبردی و ارزشمند کمان 12 و کمان 22 توسط نیروی هوایی و پهپادهای راهبردی دیگر توسط وزارت دفاع ایران ساخته شده است. سرتیپ واحدی تصریح کرد امروز در زمینه طیارات بدون سرنشین جزو اولین‌ها در منطقه هستیم و این توانایی روز به روز در حال افزایش است و طیارات بدون سرنشین از مرحله شناسایی خارج شده و به مرحله عملیاتی وارد شدند که در مانورهای اخیر نیز توانستیم اهداف را با پهپادها و موشک‌های نقطه‌زن مورد اصابت قرار دهیم. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی درباره نتایج منفی صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در توییتی در واکنش به توییت خبرنگار روزنامه ولستریت جورنال درباره نتایج منفی صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد و نوشت که باید پیامدهای بسیار منفی تصویب قطعنامه درباره ایران در نشست جون شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به خاطر بسپاریم. خبرنگار روزنامه وال‌استریت جورنال پیشتر گزارش داد که در جلسه هفته آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه علیه ایران صادر نخواهد شد. ساعتی قبل‌تر خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز مدعی شدند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدید مدعی شده که نمی‌تواند سلامیز بودن ماهیت برنامه هسته‌ای ایران را تایید کند. رافائل گروسی رئیس آژانس انرژی اتمی نیز در این گزارش ایران را به عدم تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص مسائل باقی مانده پادمانی متهم کرده و گفته که بر همین اساس پیشرفتی در حل این مسائل صورت نگرفته است. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی پنجشنبه در واکنش به گزارش جدید مدیر کل آژانس گفت که برقراری مجدد نظام راستی آزمایی پیشین مستلزم عمل طرفهای برجامی به تعهدات خود است و نباید از ایران انتظار داشته باشند وقتی به تعهداتشان عمل نکرده و تحریم‌ها ادامه دارد ایران پذیرای نظارت‌های فراپادمانی باشد. رئیس سازمان توسعه تجارت راه اندازی نخستین مرکز تجاری ایران در روسیه را به عنوان گامی مؤثر جهت دستیابی به چشمانداز مبادلات 8 میلیارد دلاری دو کشور ارزیابی کرد. به گزارش سازمان توسعه تجارت پس از افتتاح این مرکز تجاری علیرضا پیمان پاک معاون وزیر سمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اقدامات انجام شده برای توسعه همکاری های اقتصادی بین ایران با روسیه و حوزه اوراسیا گفت که راه اندازی مرکز تجاری ایران در روسیه گامی مؤثر جهت دستیابی به چشم انداز مبادلات 8 میلیارد دلاری تا 2 سال آینده است. پیمان پاک افزود که با توجه به توسعه ارتباطات و گسترش همکاری های تجاری شاهد برگزاری نمایشگاه های متعدد میان ایران و روسیه هستیم که راه اندازی این مرکز تجاری نیازمندی های موجود برای نظم دهی و ساماندهی به این مناسبات را کاهش می دهد. دیمیتری زوبوف رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرکزی جامعه مصرف کنندگان روسیه نیز گفت که با راه اندازی این مرکز اقدامات لازم برای صنعتگران و تجار ایرانی و روسی در زمینه عقد قراردادها، تهیه مدارک و پشتیبانی حقوقی انجام خواهد شد. و منابع عراقی از سقوط یک فروند پهباد آمریکایی در شمال ولایت بغداد پایتخت عراق خبر دادند. منابع عراقی امروز اعلام کردند یک پهباد ارتش آمریکا در منطقه تارمیه در شمال ولایت بغداد سقوط کرد. یک منبع امنیتی دلیل سقوط را نقص فنی اعلام کرده است. بر اساس این گزارش پس از سقوط عوامل آمریکایی وارد محل سقوط شده و پهباد را با خود بردند. در پی این سقوط آسیب جانی نیز به کسی وارد نشده است. شنونده های عزیز و ارجمند، میرسیم به پایان این بخش خبری. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. و باز هم سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند از برنامه رازهای زندگی. من وحیده حسینیان و همراهی شما که باعث افتخار ماست، با ما باشین. عزیزان شنونده، یکی از مبانی اندیشه اسلامی پیوند خاص انسان با جهان طبیعت و نعمتها و امکانات الهی در دنیای مادی هست. بر این اساس نوع رفتار آدمی و سبک زندگی او در پیدایش و افزایش یا کاهش نعمتهای جهان نقش آفرین است و انسان میتونه با عمل خودش از امکانات طبیعت در راستای آبادانی زمین و ایجاد تمدنی بالنده بهرمند شود. با توجه به این نکته باید رابطه انسان با جهان طبیعت و تکلیف این انسان را در برابر نعمتهای هستی بهتر و بیشتر بشناسیم. خب عزیزان، از نظر اسلام باید بگویم که رابطه انسان با طبیعت در صورتی که او ارزش وجودی خودش را بشناسه و او را در چارچوب رابطه با خداوند حفظ کنه، رابطه تسخیری خواهد بود. یعنی میتونه با اذن الهی از تمام امکانات طبیعت در راه پیشبرد اهداف فردی و مصالح اجتماعی استفاده کنه. بر اساس یک چنین بینشی هست که در اسلام بر کار و تلاش خستگی ناپذیر به عنوان یک الگوی رفتاری تاکید شده تا جامعه اسلامی بتونه به اهداف عالی اجتماعی خودش برسه. در مقابل کمکاری و تنبلی و کاهلی هم و شدت نکوهش شده و رخوت و سستی از منفورترین ویژگی های اخلاقی بشر یاد شده. پس دیگر نه تنها نمیتوان تلاش برای آباد کردن دنیا و فراهم ساختن لوازم زندگی مادی را سرپیچی از آخرت طلبی و ایمان واقعی به معاد دانست، بلکه بر اساس آموزه های اسلامی این الگوی رفتاری میتونه که نوعی عبادت و اطاعت خداوند بزرگ و مهربان به شمار آید. خب از این شنونده در این لحظه صحبت های حجت الاسلام دکتر رفیعی کارشناس محترم برنامه ماده پخش است، با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در برنامه های قبل اشاره به تعریف سبک زندگی و همچنین مبانی سبک زندگی داشتیم، اکنون یه مقداری تفصیلی تر وارد حوزه های بحث میشیم. نخستین حوزه‌ای که باید ما راجع بهش صحبت کنیم در سبک زندگی اسلامی، حوزه ارتباط با خالقه. خب گفتیم یکی از مبانی این استش که ما خالق داریم، خدا داریم، ما رو آفریده. در این حوزه یک اصولی رو باید ما رعایت کنیم و در واقع یک سلسله وظائفی رو باید انجام بدیم. نخست خداشناسی است، معرفت الله، که تو روایات ما اول الدین معرفته شناخته شده، یعنی آغاز دین معرفت خداست. چون بدون معرفت و شناخت که نمیشود انسان گام برداره و حرکت کنه. معرفت و شناخت خدا غیر از علمه، یعنی درک، یعنی رسیدن به این که خدا در این عالم ناظر، حاضر و حضور دائم داره و تو زندگی ما تجلی داره. حالا چگونه می شود معرفت خدا کسب کرد؟ راه هایی داره. قرآن دو تا راه کلی داده، می فرماید سنوری حمایات نافل آفاق و فی انفسهم، یکی از طریق خود، یکی آفاق، یعنی آیات آفاقی مثل کوه، دشت، صحرا، کرات، آسمان ها، و انفسی مثل خودتون. اما ساده ترش این است که برای معرفت خدا چند طریق وجود داره. طریق اول عقل، برهان، استدلال میاریم از برهان امکان و وجوب، برهان علت و معلول، برهان مثلا فرض کنید برهان صدیقین ملا صدرا، برهان های سنگین غیر سنگین میارن. راه دیگرش نظم طبیعت، که حالا از این خیلی استفاده شده. شما نگاه کنید ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، این اختلاف شب و روز، خلقت آسمان و زمین، اینها هر کدومش یک دفتری است برای معرفت کردگار. راه سوم دل، فطرت، فطرت الله التي فطر الناس علیها، فرماید شما اگر تو کشتی قرار بگیرید تو دریا، دوچار طوفان بشید، دوچار سردرگمی بشید توی کشتی، کیو میخونید؟ اون که دعو الله مخلصین، میخونیدش با اخلاص. و اذا رکبو فی الفلک، کسایی که سوار فلک به کشتی میشن دوچار طوفان میشن، اون کسی که میخوننش با اخلاص اون کیه؟ خداست. پس سه راه اصلی دریافت اون ارتباط با معرفت خالق، یکی عبارت است از خرد، یکی طبیعت و نظم، و یکی دل و فطرت.
تشکر از همراهیتان دوستان و شنوندگان عزیز. از برنامه رازهای زندگی با شما هستیم. امیدواریم که تا این لحظه از برنامه را شنیده و استفاده هم برده باشیم. اما در ادامه باز هم با شما هستیم.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
خب عزیزان شنونده، در برنامه امروز رازهای زندگی و سبک زندگی اسلامی می پرداختیم که باید اضافه کنیم آنچه در فرهنگ اسلامی به عنوان دنیا نکوهش شده، تمام آن چیزهایی است که انسان را از یاد خداوند غافل می کنه و باعث میشه که انسان خدا را فراموش کنه و رنگ و بوی معصیت و گناه به خود بگیره. با عبارت دیگر، دنیا زمانی که هدف اصلی انسان قرار بگیره و سبک زندگیش به گونه شکل بگیره که انسان را از مقصود اصلی آفرینش دور کنه، وقت ناپسند هست. می توانی این نکته را اشاره کرد که از نظر قرآن شریف دنیا و آخرت دو مرحله زندگی هستند که یکی زندگی فعلی و نزدیکتر و دیگری زندگی دورتر و کاملتر را نشان می ده. پس زندگی دنیا به خودی خود نه تنها ارزش منفی نداره، بلکه در مقام مقدمه و پل زندگی اخروی می تانه دارای ارزش های مثبت باشه. چرا؟ چون زندگی آخرت را رفتار اختیاری انسان‌ها در این دنیا می‌سازد و شکل می‌دهد. از اینکه با ما بودید و شنونده امروز رازهای زندگی جهانی سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی می کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
دوستان، امروز پنجشنبه است و ما آنچه که همکاران من در نوبت شامگاهی برای شما تهیه و تدارک دیدند. پس از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون تکرار گفتار جریان شوم رو شنونده خواهید بود. پس از اون گفتار ما و مخاطبان تقدیم شما عزیزان و شما مخاطبان عزیزمون خواهد شد. سپس تکرار گفتار جاذبه های ایران زمین رو خواهید شنید. پس از شنیدن این گفتار، گفتاری تقدیم حضورتون میشه با عنوان یک گوهر و پایان بخش برنامه ها در نوبت شامگاهی پنجشنبه شب تکرار گفتار همسفران خواهد بود. همراه ما باشید تا پایان بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی در پنجشنبه شب. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
پیامی تبریکی امام علی رحمان به مناسبت سالگرد استقلال تاجیکستان. احداث بزرگترین کارخانه سیمنت تاجیکستان در قبادیان. و سفر وزیر امور خارجه آمریکا به کیف. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. رئیس جمهوری تاجیکستان 31 سالگرد استقلال کشور را به همه شهروندان تاجیک تبریک گفت. امام علی رحمان در پیام تبریکی خود گفت استقلال تاجیکستان را به جهان و جهان را به تاجیکستان نزدیک تر کرد. او در ادامه افزود مردم شریف ما که مسیر تاریخی بیش از 3 دهه پر از موانع و مشکلات را با سربلندی پیمودند، اما سرافراز خوب می دانند که از دورانی بسیار دشواری خاموش کردنی آتش جنگ داخلی تحمیلی با سازی ارکان کشوری و ساختارهای دولتی فلج و ناتوان برای رسیدن به جایگاه امروز تاجیکستان چی تلاشی زیاده لازم بود. امام علی رحمان تأکید کرد که استقلال دولتی فرصتی تاریخی بی‌نظیر را برای مردم ما ایجاد کرد تا زیر پرچم ملی خود متحد شوند و با کار اخلاقی و سازنده بر موانع دشوار پیروز آیند. وی نجات کشوری تازه استقلال یافته تاجیکستان از ورطه نابودی و تأمین صلح و آرامش و وحدت ملی را مهمترین دستاورد 3 دهه گذشته کشور معرفی کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان برای ساکنان کشور زندگی شاد، موفق، برکت و صلح، ثبات سیاسی و وحدت ملی ابدی برای تاجیکستان آرزو کرد. انجمن دوستی ایران و تاجیکستان نیز با صدور پیام فرارسی 31 سالگرد استقلال تاجیکستان را به رئیس جمهوری این کشور تبریک گفت. علی اشرف مجتهد شبستری رئیس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان در این پیام خطاب به امام علی رحمان اظهار امیدواری کرد. همکاری های گوناگون دو کشوری همزبان و برادر بیش از پیش تقویت شود. قرارداد بنیاد بزرگترین کارخانه سیمنت در قبادیان بسته شد. شرکت آریان اینوست که زیر مجموعه آریان بانک است، کارخانه تولید سیمنت را در ناحیه قبادیان منطقه ختلان بنیاد میکند. سعدی قادرزاده رئیس کمیته سرمایه‌گذاری تاجیکستان در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه بنیاد کارخانه سیمنت گفت این اقدام در چارچوب طرح صنعتی سازی کشور انجام شده و منطبق با هدف افزایش ظرفیت تولید صنعتی کشور است. و افزود بر اساس توافق احداث شرکت در دو مرحله اجرا می شود و ظرفیت تولید تا 2 میلیون تن سیمنت را در سال دارد. او اظهار کرد برای تأسیس شرکت $160 میلیون سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده است. گفته می شود پس از احداث شرکت سیمنت ناحیه قبادیان برای 1300 نفر اشتغالزایی می شود. در حال حاضر 16 شرکت تولید سیمنت در تاجیکستان وجود دارد که سالانه 5.6 میلیون تن محصول تولید می کنند. نخستین نمایشگاه اختصاصی صنایع ساختمانی ایران در مسکو. نخستین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در زمینه صنایع ساختمانی، تجهیزات و فناوری های ساخت و ساز در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیراکوس سیتی مسکو کشایش یافت. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
تنها 2 هفته پس از حضور پررنگ خودروسازان بزرگ و ده ها شرکت قطعه ساز ایرانی در نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو روسیه، نخستین مرکز تجاری اتاق تعاون ایران در مسکو هم افتتاح شد و حالا نوبت به گشایش اولین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در زمینه صنعت ساختمان در مسکو رسیده است. تحرکی تازه در روابط و خیزی بلند برای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری بین تهران و مسکو.
ایران شریکی مطمئن برای روسیه است. ظرفیت‌های بزرگی در هر دو کشور وجود دارد و باید مبادلات اقتصادی و تجاری را به سرعت افزایش دهیم.
حضور شرکت‌های ایرانی و فعالان اقتصادی ایران در بازار روسیه رو به افزایشه. خب البته ما در توی ماهای گذشته افزایش قابل توجهی داشتیم، ولی قطعا نقطه مطلوب ما نیست. حتما این ظرفیت بسیار بیش از این است که هم در تولید کنندگان ما هم در بازار مصرف روسیه که این حد از تبادلات به شدت و به طور جدی افزایش پیدا کنه.
اون محورهایی که تقاضا برای زیاد بوده اینها رو انتخاب کردیم و توی اون محورها سعی کردیم ارتباط بین شرکت‌ها رو برقرار کنیم. خب یکی از این محورها مسائل ساختمانی بود که ما دیدیم نیاز جدی هست به محصولات مختلف در رشته صنعت ساختمان و بحث‌های مسکن. خب بر این اساس ما تصمیم گرفتیم یک نمایشگاهی برگزار کنیم.
آن سوتر از مسکو و در شرق دور این کشور نیز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اجلاس اقتصادی ولادیواستوک اثر بخشی تحریم‌های آمریکا و غرب علیه کشورش را کم اهمیت برشمرد و از نزدیکی هرچه بیشتر روابط تهران و مسکو گفت.
روسیه در حال مقابله با پرخاشگری و تهاجم اقتصادی غرب است. تحریم‌های آمریکا و اروپا روسیه را به ایران، چین و هند نزدیک‌تر کرده است.
رفت و آمد هیئت‌های تجاری و دیپلماتیک بین دو کشور همچنان در جریان است و به زودی بزرگترین هیئت اقتصادی روسیه به تهران عزیمت خواهد کرد تا صفحه‌ای تازه از مناسبات دو جانبه رقم بخورد. سید علی دارابی خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه تخصصی مصالح ساختمانی جمهوری اسلامی ایران در مسکو.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. مقامات تاجیکستان و عربستان سعودی همکاری دو کشور در زمینه فرهنگی را بررسی کردند. در دیدار ظفرشاه ابراهیمزاده رئیس موزه ملی تاجیکستان با ولید بن عبدالرحمن الرشیدان سفیر عربستان سعودی در دوشنبه موضوع همکاری بین موزه های ملی دو کشور و امضای توافقنامه بررسی شد. دو طرف همچنین درباره راه های تقویت روابط فرهنگی، تبادل تجربیات، مرمت اقلام کمیاب، تهیه و انتشار فهرست اقلام نادری موزه ها و برگزاری نمایشگاه ها در دو کشور گفتگو کردند. قاتل و متجاوز به دختر 14 ساله در شهر دوشنبه به 29 سال زندان محکوم شد. ولادیمیر شرستنو ساکن دوشنبه در فوریه سال جاری به جرم تجاوز جنسی و قتل یک دختر خردسال دستگیر شد. شرستنو بر اساس مواد 32 قسم 3 آمادگی برای جرم، تلاش برای جنایت، 138 قسم 3 بند الف تجاوز جنسی به دختری زیر 14 ساله و 104 قسم دوم بندیجه قتل یک فردی صغیر بر اساس قانون مجازاتی با 29 سال زندان محکوم شد. دادستانی تاجیکستان اعلام کرد 28 فوریه سال 2022 جنایتکار در حالی که مست بود در خانه جهانگیر یوسفوف مشغول کاری تعمیرات بود که به دختر 14 ساله که همراه مادرش در خانه زندگی میکرد حمله کرده و سپس دختر را خفه و او را در کرپا پنهان میکند. جسد 10 روز در بین کرپا بود و 9 مرد در میانی کرپا ها پیدا شد. این حادثه سر و صدای زیاده در تاجیکستان بپا کرده است. نمایندگان جامعه مدنی تاجیکستان خواستاری تشدید مجازات این جنایت کار شدند. یک بانوی افغان تبار برای نخستین بار در پارلمان استرالیا به عنوان نماینده حضور پیدا کرد. فاطمه پیمان نماینده افغانستانی تبار سنای استرالیا در اولین سخنانی خود در پارلمان این کشور شعر به زبان فارسی از سعدی شیرازی خواند.
I'll finish by sharing the poem by Sa'di Shirazi called Bani Adam, which translates to Children of Adam. A truly timeless piece that my late father would always recite to me in Dari. بنی آدم از های یک دیگرن که در آفرینش ز یک گوهرن چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. Which translates to, human beings are members of a whole, in creation of one essence and soul. If one member is afflicted with pain, other members uneasy will remain. If you have no sympathy for human pain, the name of human you cannot retain. I thank the Senate.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. رسانه آمریکایی یورازیانیت به نقل از منابع خود گزارش می‌دهد تاجیکستان طی 3 هفته گذشته حدود 200 پناهجوی افغان را اخراج کرد. یورازیانیت در گزارش خود به نقل از یک پناهجوی افغان که خواست نامش فاش نشود نوشت 3 نفر از همسایه هایم اخراج شدند. تا کنون هیچ اطلاعی در مورد دلایل اخراج آنان ارائه نشده است. شماری از پناهجویان افغان در تاجیکستان پیش از این گفته بودند که با وجود داشتن اسناد قانونی کمیسری عالی پناهندگان سازمان ملل تاجیکستان با جبر و برخورد خشین دست به اخراج آنان زده است. آنها گفتند که تمام دارایی هاشان ضبط شده و به افغانستان فرستاده می شوند. اخیراً خبرگزاری از پلوس به نقل از وزارت داخلی تاجیکستان گزارش داده بود که افراد اخراج شده قانونهای اقامت را نقض کردند. اما یورازیانیت گزارش می‌دهد که این وزارتخانه اصرار دارد تنها یک نفر را به دلیل نقض قانونهای اقامت اخراج کرده است. کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل اخیراً از تاجیکستان خواسته بود تا اخراج اجباری پناهجویان افغان را متوقف کند. نخست وزیر جدید انگلیا و چالش های پیش رو. نخست وزیر جدید انگلیا با چالش های از جمله بحران های اقتصادی و اجتماعی و به اعتمادی به سیاستمداران روبروست. گزارش خبرنگاری بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
10 Downing Street. Britain's new Prime Minister.
56مین نخست وزیر انگلیس که در میانه بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و بی‌اعتمادی به سیاستمداران این کشور سکان دولت را به دست گرفته، در تکاپوی چینش اعضای دولت است. در نخستین سخنرانیش در مقام نخست وزیر ضمن تمجید از جانسون، بحران‌های این کشور را بی سابقه و طوفانی توصیف کرد.
ما اکنون با بحران‌های عمیقی روبرو شده ایم که بخشی از آن مربوط به حمله روسیه به اوکراین و بخشی هم ناشی از همه‌گیری کووید است.
از منظر شماری از کارشناسان و بسیاری از مردم به ویژه قشرهای کم درآمد، یکی از آزاردهنده‌ترین بحران‌های این کشور بحران انرژی است که با روند افزایشی فعلی تا پایان سال متوسط هزینه انرژی هر خانوار به 4600 پوند خواهد رسید که معادل نیمی از مستمری سالانه بازنشستگان است و بسیاری از خانواده‌ها را در فصل سرما بر سر دوراهی گرم کردن خانه یا تهیه غذای اعضای خانواده قرار می‌دهد.
بازایی که بحران بهای انرژی و هزینه‌های زندگی به مهمترین دغدغه مردم در حال حاضر مبدل شده. بیکاری و دستمزدهای پایین هم از دیگر مشکلات فوری ماست. حزب حاکم هم تا به حال هیچ راه حل امیدبخشی ارائه نکرده.
از هفته ها پیش همه این نشانگرهای اقتصادی انگلیس به رنگ قرمز در آمده است. تورم به بالاترین میزان در بیش از 40 سال اخیر رسیده است. از نظر رشد اقتصادی انگلیس در قعر جدول 20 اقتصاد برتر جهان و در آستانه رکود تورمی قرار گرفته. اختلافات انگلیس با اتحادیه اروپا بر سر چگونگی جدایی و روابط پس از آن هم هنوز حل نشده. در عوض گرایش‌های استقلال طلبانه و جدایی از انگلیس در اسکاتلند و ایرلند شمالی تقویت شده است.
آینده اسکاتلند را مردم اسکاتلند تعیین خواهند کرد. لیستراس نمیتواند آینده ما را تعیین کند، همان گونه که جانسون چنین حقی نداشت. اسکاتلندی ها خودشان باید درباره استقلالشان تصمیم بگیرند.
چالش بزرگ دیگر نخست وزیر انگلیس افزایش روزافزون قتل و ناامنی و جرایم خشن با اسلحه و چاقو و غم است که بنابر آمارهای رسمی در یک دهه اخیر دو برابر شده و پارسال به بیش از 49,000 فقره رسید. حزب محافظه‌کار 12 سال است که قدرت را در انگلیس در دست دارد و در این سالها لیستراس با سمت‌های مختلف در آن ایفای نقش کرده. موضوعی که سبب شده شماری از سیاستمداران او را در تشدید مشکلات شریک بدانند. مشکلات و بحران‌های در هم پیچیده سال‌های اخیر انگلیس موجب شده عمر دولت‌ها در این کشور کوتاه‌تر از هر زمان دیگر باشه، طوری که در 6 سال اخیر 4 نخست وزیر در این کشور بر سر کار اومدن. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
مسئولان تاجیکستان علت تعطیلی کتاب فروشی های دینی شهر دوشنبه را توضیح دادند. کمیته دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم های تاجیکستان واردات و فروش غیرقانونی کتاب های دینی رد شدن در بررسی دینی و شکایت نویسندگان کتاب را از دلایل اصلی بسته شدن کتاب فروشی های دینی در دوشنبه اعلام کرد. افشین مقیم سخنگوی کمیته دینی تاجیکستان گفت به همین دلیل همزمان با مغازه های فروشی کتاب‌های دینی چند چاپخانه نیز بسته و برای صاحبان آنها پرونده قضایی تشکیل شد. و افزود تعطیلی کتاب‌فروشی‌های دینی موقتی است و کتاب‌هایی که از فروشگاه‌ها و چاپخانه‌ها کشف و ضبط شده‌اند متخصصان در حال مطالعه و بررسی آنها هستند. سخنگوی کمیته دینی تاجیکستان اظهار داشت طبق قانون باید مطالب همه کتاب‌های دینی قبل از ورود به کشور و عرضه در بازار در جلسه بررسی و مجوز نشر صادر شود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روزی پنجشنبه در سفر غیر منتظره وارد کیف شد. وزیر امور خارجه ایالات متحده در یک سفر غیر منتظره وارد کیف شد و انتظار می رود در آنجا درباره کمک نظامی واشنگتن به اوکراین گفتگو کند. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اختصاص کمک نظامی به ارزش 675 میلیون دلار به اوکراین را تایید کرد. بسته جدید شامل سامانه های موشکی، سیستم های ضد تانک، مهمات و سایر
تجهیزاتی نظامی است. این مقام پنتاگون در ادامه اضافه کرد که کشورش به بهانه آموزش بلند مدتی نیروهای اوکراینی و کمک به آنها در راستای تقویت توانی دفاعی کیف تلاش خواهد کرد. آتش سوزی در جنگل های جنوبی ترکیه این بار در استانی مرسین که از دو روز پیش آغاز شده همچنان ادامه دارد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
آتش به جان مناطق جنگلی جنوب ترکیه این بار در نزدیکی بندر مرسین از دو روز پیش آغاز شده و عملیات زمینی و هوایی آتش نشانی تا کنون نتوانسته آتش را مهار کند. 920 تن از ساکنین منطقه سیلیفکه در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای در حال ساخت آکیو تخلیه شده و برخی جاده ها و تونل های منتهی به این منطقه بسته شده است. رئیس سازمان جنگلداری ترکیه مدعی است آتش نیروگاه را تهدید نمی کند.
با توجه به افزایش نگرانی ها به خاطر سرایت آتش به حوزه نیروگاه آکیو، اطمینان می دهیم با تلاش نیروهای آتش نشانی از پیشروی آتش به سمت نیروگاه جلوگیری شده است.
29 بالگرد، 11 هواپیما و 138 خودروی آتش نشان از صبح دیروز برای مهار آتش سوزی گسترده جنگل های مرسین در تلاشند. آتش سوزی جنگلی دو ساله به یک موضوع جدی نگران کننده برای ترکیه تبدیل شده. از سال گذشته تا کنون هزاران هکتار از مناطق جنوب و جنوب غرب بر اثر آتش سوزی ها که بنابر اعلام مقامات این کشور بخش عمده ای از آن عمدی بوده به خاکستر تبدیل شده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
اکنون به چند خبری ورزشی توجه کنید. رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفت قرارداد آقای کیروش موقت 3 ماهه و ماه 50000 یورو است که دستیارانش نیز ماه 30000 یورو خواهند گرفت. مهدی تاج گفت اسکوچیچ مربی بسیار محترم و معتدل بود و تصمیم به برکناری ایشان برای خودم بسیار سخت بود، چون در سختترین شرایط تیم ما را به جام جهانی برد و زحماتی زیاده کشید و افزود اما شرایط تیم ملی و بازیکنان ما را به سمت برد که دست به تغییر بزنیم، ولی سابقه آقای کیروش با توجه به سابقه که در ایران داشت ما را به سمت برد که ایشان را جایگزین اسکوچیچ کنیم، زیرا معتقدم منافع کشور در شرایط فعلی از همه چیز مهمتر است. رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفت خدا را شکر با دستور رئیس جمهور و آقای مخبر کارگروه ویژه برای حمایت از تیم ملی تشکیل شده و معتقدم تصمیم درست برای تیم ملی گرفته شده است. تاج افزود یک مربی داخلی بسیار عالی را در کنار آقای کیروش خواهیم داشت که چی بسا در آینده یک روز خودش بتواند جایگزینی کیروش شود. رئیس فدراسیون فوتبال ایران افزود با پیگیری های این فدراسیون AFC پول را از محلی درآمد های ایران به حساب فدراسیون قطر واریز کرد و فدراسیون قطر نیز این پول را به حریفان ایران پرداخت تا مشکل برای برگزاری دیدارهای دوستانه ایجاد نشود. حمید استیلی پس از بازگشت کارلوس کیروش روی نیمکت تیم ملی فوتبال ایران با انتشار بیانیه به طور رسمی از سرپرستی تیم ملی استعفا کرد. پیش از این کریم باقری به عنوان یکی دیگر از اعضای کادر فنی اسکوچیچ جدایی خود را از همراهی ملی پوشان اعلام کرده بود. باشگاه چلسی سرمربی تیم فوتبال خود را اخراج کرد. باشگاه چلسی اعلام کرد سرمربی این تیم از سمت خود اخراج شده است. توخیل در دو سالی حضور خود در چلسی توانسته بود این تیم را به قهرمانی لیگ قهرمانان برساند. در ادامه گزارش خبرنگار ورزشی صدا و سیما را در این رابطه میشنویم.
بالاخره صبر تادبولی و چورکو به پایان رسید و باخت چلسی برابر دینامو تو لیگ قهرمانان باعث شد که رسما عذر توخر آلمانی رو بخواد. سران چلسی با ریخت و پاش تو نقل و انتقالات تابستونی 278 میلیون پوند صرف خرید بازیکن برای توخل کرد. اونا ستاره